بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد وجه فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم از حضرت ابراهیم دو بار دعا نقل کرده درباره اولاد و نسل و فرزندانش. یک بار در سوره بقره است که به پیشگاه مقدس حق عرض میکنه ربنا وجعلنا مسلمین لک همین ذریتنا امتن مسلمتن لک. خدایا من و اسماعیل و همه ذریه من و تسلیم خودت قرار بده. وجود مقدس حق منبع همه ارزش هاست، دورنمای از ارزش های او رو می توان در دعای جوشن کبیر دید. این ارزش ها در وجود مقدس او حبس نیست، چون در اون پیشگاه بخلی وجود نداره. دلیلم نداره که بخلی وجود داشته باشه. کسی که با ظاهرش، با باطنش، با قلبش در حد ظرفیت خودش تسلیم حضرت او باشه، این رشته تسلیم، این ارتباط تسلیمی، یا به قول امروزی ها این سیم و کابل رابطی، فیوضات حضرت او رو به سوی انسان جذب میکنه، جلب میکنه. نمونه آشکارش اینه که وقتی که این فیوضات از طریق این حالت تسلیم و واگذاری خود به او به انسان میرسه، انسان با کمک او و با خواست خودش متخلق به اخلاق او میشه. ما در اواخر سوره توبه درباره رسول خدا میخونیم که پروردگار میفرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب رؤوف یه حد بالای مهرورزی، رحیم حد بالای مهربانیه و هر دو رو درباره پیغمبر اکرم در همون کمالش و نهایتش بیان میکنه. بالمؤمنین رؤوف رحیم. و شما این دوتا کلمه رو، رؤوف رحیم، در دعای جوشن کبیر میبینید. یه روایتی هم نقل شده که من این روایت رو خیلی وقت بود بلد بودم، مدرکشو نمیدونستم کجاست، پیدا کردم. پیغمبر امر میکنن، دستور میدن به همه امت، تخلقو به اخلاق الله، بیان متخلق به اخلاق الله بشن. خدا بخل نداره، شما هم نداشته باشه. خدا جواده، شما هم در حد خودتون جواد باشه. خدا کریمه، شما هم در حد خودتون کریم باشین. خدا بخشنده است به معنی عطا کردن، شما هم اهل عطا کردن باشین. خدا اهل گذشته، شما هم دلتون سخت نباشه. حالا یه کسی شما رو اذیت کرد، همسرتونه، شوهرتونه، به خانوما میگه، بچه‌تونه، عروستونه، دومادتونه، گذشت داشته باشید. این امور اخلاق پروردگاره. خب این حالت تسلیم یه سیمه، یه کابله که از قلب به طرف وجود مقدس او کشیده شده. وقتی بین انسان و بین حضرت او این اتصال برقرار بشه، خب اونجا منبع نور بی نهایت، این سیم، این کابل خیلی راحت نور رو رد میکنه و به انسان میرسانه. یه دعا درباره نسلش. اما دعای دیگرش در سوره ابراهیم آورده شده که این دعا به نظر میاد خیلی دعای فوق العاده ای باشه، به خاطر موضوعش، نه به خاطر خود دعاش. موضوع اینقدر موضوع مهمه که این موضوع در دایره دعای ابراهیم قرار گرفته. بازم عرض میکنم موضوع این دعا خیلی مهم که برای خودش و برای نسلش این گونه دعا کرده: رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. همین دعای به این کوتاهی دو کلمه است. رب اجعلنی مقیم الصلاة، یک کلمه، و من ذریتی، اینم کلمه دوم، که خدایا من رو در نماز پا بر جا قرار بده، تکون نخورم از عرصه نماز، کم نیارم از عرصه نماز، نمازم ناقص نشه، پروندم در این زمینه کم بود نداشته باشه، مال خودم. حالا یه پیغمبر اولی العزم که آگاه به حقایق ظاهر و باطن، حقایق ظاهرش که در قرآن تقریبا به صورت توضیح بیان شده و آگاه به حقایق پشت پرده است که در این آیه می فرماید خداوند مهربان نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، من پرده رو از پیش چشم سر او نه دل او. از دل ما که خود پرده رو کنار زده ما یه حقایقی رو ایمان داریم، قیامت رو ایمان داریم، ولی الان با چشم سر قدرت دیدنش رو نداریم. برزخ و بر اساس آیات قرآن اعتقاد داریم، با چشم سر نمیبینیم، اما با چشم دل در حد توانمون اهل مشاهده ایم. ولی درباره ابراهیم میفرماید نوری ارائه دادم به ابراهیم ملکوت السماوات والارض، پشت پرده تمام آسمان ها و زمین رو. یه همچین آدمی با این فهم، با این علم، با این درایت، با این کمال، دعا یعنی التماس، التماس میکنه به پروردگار من رو پایبند به نماز قرار بده. نمیدونم میتونم برسونم مسئله رو که موضوع این دعا چقدر مهمه که نمازه. رب اجعلنی مقیم الصلاة، این مال خودش. و من ذریتی، خدایا در نسل من هم افرادی رو قرار بده که پایبند به نماز و وابسته به نماز باشن، از این عبادت جامع. این کلمه در روایات، نماز عبادت جامعه، اما روزه عبادت جامعه نی، روزه کار حضرت شیکم. بقیه اعضاب و جواره از نظر ظاهر کاری نداره، اما نماز، خب دوتا دست، دوتا پا، صورت، سر و مفاصل کمر، مفاصل زانو تو نماز کاربرد داره. قیام، رکوع، سجود، قنوت، زبان حمد خوندن، زبان سوره خوندن، پیشانی گذاشتن رو خاک، یعنی یه عبادتیه که کل وجود آدمو میکشه داخل این عبادت. قلب خلوص و نیت، برای خودش دعا میکنه اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، که نسل من رو هم در این نماز پا بر جا قرار بده. حالا ما خبری از پشت پرده نداریم که نماز پشت پرده در پیشگاه خدا از چه جایگاهی برخورداره که یه پیغمبر اولی العزم با همه اون کمالاتش فقط به خاطر نماز داره دعا میکنه. تو آیه شریفه نه روزه است، نه حج است، نه واجبات دیگه است. چرا؟ میدونه اگر پرچم نماز در میدان جان انسان زده بشه، زیر مجموعه نماز زکات هم هست، صداقت هم هست، وفاداری هم هست، درستی هم هست، نیت پاک هم هست، رحمت هست، رحمانیت هست، معاشرت درست هست، میدونه زیر چتر نماز بقیه مسائل الهی هم قرار داره و میدونه اگه نماز ترک بشه هیچی برای آدم نمیمونه، هیچی. لذا در قرآن میخونیم سوره مبارکه مدثر، آیات نازل شده مدثر نمیدونم دقیقا مال چند رو بعد به بعثت پیغمبره، همه سوره بعد از این که از غار حرا اومد نازل شد، یا مثلا در طول چند روز قسمت به قسمت نازل شد. حالا من که خودم خیلی در قرآن کاوش داشتم و نوشته های زیادی برای قرآن کریم نوشتم، خیلی زیاد، یعنی نزدیک 30,000 صفحه من برای قرآن مطلب نوشتم. به نظر خودم میاد که سوره مدثر یک جا بعد اومدن از غار حرا بهش نازل شده، همون روز اول بعثت. حالا بعضی ها تو تفاسیر میگن این چند تا آیه مال بعد، اون چند تا آیه مال فلان حادثه است، ولی من نه، من اعتقادم اینه که سوره یک جا نازل شده. از روز اول بعثت دینی به مردم ارائه نشد. روز اول بعثت پیغمبر کسی رو ندید. روز اول بعثت خسته از غار حرا اومده در خونه رو زده بدون اینکه چشمش به کسی بیفته، یه نفرم تو خونه بوده، خدیجه کبرا، که در رو وا میکنه و نمیذاره پیغمبر بیاد تو. به پیغمبر میگه شکل دیگه ای شدی، چی شده؟ چی شده؟ اون گونه که میدیدمت نمیبینمت، یه جور دیگه ای میبینمت. پیغمبر فرمود من به نبوت انتخاب شدم، به اسلام انتخاب شدم. خدیجه هم عرض میکنه قدمتون رو تو نذاشتین منو مسلمون کنین بعد بیاین. این تسلیم، این عقل، این فطرته. برین بالاتر، این محبته، این عشق، این وله نسبت به حقیقت. و پیغمبر شهادتینو براش گفت. البته خدیجه بت‌پرست نبوده، و این رو من بگم که یه وقت به ذهن مبارکتون نیاد، جزء جاهلی های قبل از بعثت بوده و بت میپرستیده. ایشون یه ریشه خانوادگی عقلی داشته و یه ریشه خانوادگی ادبی و علمی، و خانومی نبوده که به بت‌ها اعتقاد پیدا بکنه، فطری دین داشته. خب حالا این سوره که روز اول نازل شده و فقط خدیجه بعد اینکه پیغمبر اومد تو خونه از این سوره آگاه شده، ببینید اهمیت نمازو تو این سوره. پروردگار می‌فرماید کسانی که در بهشتن، از آیه استفاده میشه که اولای کار یا شاید هم بعد، نمیدونم، بهشتی ها بر دوزخیان اشراف پیدا میکنن، یعنی بهشتی که محلش طبق آدرس قرآن در سدرة المنتهاست یعنی در عالی ترین درجات مکانی خلقت در روز قیامت، از اون مقام عالی و برتر خدا اجازه میده دوزخیان رو ببینن، اجازه میده دوزخیان هم بهشتیان رو ببینن. این یه طرفش شادی عظیمه که بهشتیا دوزخیانو میبینن میگن ما از چه بلایی با مؤمن شدنمون نجات پیدا کردیم. و یه لذت دیگه بهشون غیر نعمتهای بهش اضافه میشه. از یه طرف هم عذاب سنگین تریه که دوزخیان بهشتو میبینن میگن عجب جایی رو از دست دادیم، که ملا صدرا میگه درد این از آتش بر پوست و گوشت بیشتره، این چه درد قلب. این بهشتی ها میبینن بعضی از آشناها، بازار، همسایه، اداری، رفیقای گذشته تو جهنم، آشناها کسی بختشون میبن. چون یعنی دنیا ما نمیدونستیم اینا دوزخی هن. سوال و جواب پیش میاد، پیشم میاد دیگه. بهشتی ها مر کدومشون 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا آشنا رو که میبینن سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما گذرتون به دوزخ افتاد؟ جواب میتونین بدین؟ دوزخیان 4 تا جواب میدن. اولیش اینه، قرآن رده بندیاش هم معجزه است که چی رو اول گفته، چی رو دوم، چی رو سوم. مثلا آیه 177 تو شما نگاه بکنید تو سوره بقره، اینقدر رده بندیش جالبه. یا 10 تا آیه اول مؤمنون و ردبندیش رو نگاه بکنید که چی باید اول باشه، چی دوم، چی سوم، چی چهارم. تو این ردبندی 4گانه اولین پاسخی که دوزخیان به بهشتیان میدن اینه، لم نکو من المسلی. ما تو دنیا که بودیم شاید شما نمیدونستید، نمیدیدید، با نماز ارتباطی نداشت، جزء نمازگزاران نبودیم. حالا 2-3 تا معنی داره این جمله. حالا معنی سادش اینه که نماز نمیخوند، یا معنی غیر سادش اینه که نمازمون قلابی بود، ریاکارانه بود، یا معنی دیگرش این که ما نماز رو وسیله کلاهبرداری قرار داده بودیم، عبادت خدا نبوده، خواستیم نظر مردم رو جلب بکنیم بعد کلا سرشون بذاریم. با دینم خیلی میشه کلا گذاشت سر مردم؟ نمیشه. خیلی. و این بدترین گناه انسانه که دین رو پلی قرار بده برای قدمهای کثیف هوای نفس و از رو دین خدا رد بشه که به اهداف و مقاصدی که داره برسه. لم نکو من المسلمی. حالا 3 تا جواب دیگه شون هم بدون توضیح. ولم نکو نطعم المسکین. اهل دست و جیب کردن نبودیم. می دیدیم مردم چه سختی هایی دارن می کشن. حالا همه مردم رو که ما نمی بینیم، کل مردم تهران که جلو چشم ما نیستن، بالاخره تو قوم خیشامون، همسایه‌هامون، رفیقامون هستند که این قل و زنجیر بسیار سنگین این گرانی لعنتی و ابلیسی و تحمیلی به دست و پاشون بسته. گرسنه رو سیر نکرد، دیدیم گرسنن مرد، نه اینکه نون ندارن بخورن، معنی گرسنگی نی، یه دونه نونو که میتونن بخرن، نونو خشکو که میتونن از توی پیاده رو جمع کنن برای زن و بچه شون ببرن، نه، یه گرسنگی عام داشتن مرد. لباس نمیتونست بخری، پول مدرسه برای بچهش نداشت، پول نوشته افزار نداشت، ولم نکنوت امول مسکین و کنا نخوز و مل خائزین، با باطلگرایان، با بازیگران با دین، با بازیگران با ملت، با بازیگران با مملکت نشست و برخواست داشتیم، خوشمونم می اومد از اونا. و آخرین جوابشون، و کنا نکذب به یوم الدین، هرچی بر ما دلیل آوردن، آیه آوردن که نکنید این کارا رو، قیامت گیر می افتین، اونا می گفتن اصلا قیامتی وجود نداره، منکر قیامت بود. یعنی اینا نکذب و به یوم دین، خب به چه دلیل اینا قیامت رو منکر میشن در حالی که 124 هزار عالم عاقل راستگوی نبی از قیامت خبر داد، در حالی که 114 کتاب آسمانی از قیامت خبر دادن، در حالی که عقل هم از قیامت خبر میده. همین الان که شما اینجا نشستید میتونید به عقلتون بباورونید که قیامتی در کار نیست؟ اگر بشه بباورونیم، پشتش باید بگیم خوش به حال هیتلر، خوش به حال صدام، خوش به حال فرعون، خوش به حال نمرود، خوش به حال ابولهب، خوش به حال یزید، خوش به حال معاویه که تو این دنیا خوش خوش گذروندن و مردن، اما انبیا زندان، تبعید، شهادت، اما ائمه زندان، تبعید، شهادت، اما ابی عبدالله با 71 نفر شهادت، قطع قطع شدن، بی لباس موندن، بعدش هم هیچ. یعنی قیامت نیست، یعنی کار همه انبیا و ائمه و ابی عبدالله پوچ بود، هیچ. یعنی موسی بن عمران 40 سال در به دری کشیدن، بعدم مرد و هیچ. اما فرعون عشقی کرد تو این دنیا و هر کاری با بیت المال میخواست بکنه، که در پولی میخواست خرج بکنه، که در شب عیش و نوشی میتونست برپا بکنه، برپا کرد. من اینو از کتابای سنی ها براتون میگم، خیلی چیزها رو ما نقل نکردیم، خیلی چیزها رو اونا نقل کردن. موسی بن جعفر در بغداد حد اقل، من حالا سراغ حد اکثر و بیشتر وقتا نمیرم، حد اقل 3 سال، یعنی 1000 شبان روز فی ظلم المتامیر بود، یعنی در زندان که وامی شد از پله می رفتن تا این، بعد دست چپ یه دالون تاریک، بعد دست راست دوباره دست چپ، زیگزالی که می رفتین آخر اون زمین یه دونه اتاق کاگلی تاریک تنگ و این بدن طبق زیارت نامش از گلو تا مچ پا غرق در زنجیر هزار شبانه روز و همون شبا اینو اونا نوشتم همون شبا از غروب آفتاب تا حدودای سحر برای عیش و نوش هارون و زبیده هر شب 50,000 دینار خرج دربار می شد برای عیش و نوش. بعد هارون مرد، خدا حافظ شما، هیچ جریمه نداره، قیامت دروغ، موسی بن جعفر هم شهید شد، هیچ و پوچ، هیچ. عقلم به ما اجازه نمیده قیامت و منکر بشیم. اینم دعای دومش، چه دعای زیبایی. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریت. حالا این دعا ببینید در ابی عبدالله راجع به نماز چجوری جلوه کرد، یعنی چجوری ابی عبدالله این دعا رو تحقق داده و بعد حقیقت این دعا رو خودش انتقال به نسلش داده. این دعا اینو همتون شنیدید، دعای ابراهیم اینجوری مستجاب شده تا لحظات آخر ابی عبدالله، که اول ظهر شرعی ابو تمامه سیداوی حجاج ابن مسروق علی اکبر، این ستا تو ذهنتون باشه، ظهر عاشورا 30,000 گرگ آروم نیستن، نیزه پرت میکنن، تیر میندازن، تشنگی داره بیداد میکنه. ابو تمامه سیداوی به حضرت عرض میکنه یبن رسول الله، ما 17-18 تو بیشتر نموندیم، بقیه که اول صبح کشته شدن، یعنی تو حمله اول بیش از 50 نفر شهید شدن، 18 تا تک تک رفتن میدان، البته 3-4 تاشونم بچه بودن، حدود مثلا 15 تا 14 تاشون تک تک، طولم نمی کشید دیگه، هر یه نفر که می رفت میدان حال 30 تارم که می کشت 10 دقیقه بعد پاره پارش می کردن و می ریختنش تو بیابون. گوی ابن رسول 18 تو بیشتر نموندم. من خیلی علاقه دارم این آخرین نمازی که میخوایم بخونیم به جماعت بخونیم. فرمود عیبی نداره و دعاش کرد، دعا کرد خدا تو رو از شهدا قرار بده، دعا کرد خدا تو رو اهل نجات قرار بده. نه، فرمود جعلک الله من المصلی، باریکل خدا روز قیامت تو رو از گروه نمازگزاران قرار بده. بالاترین دعایی بود که امام کردن، بلد بودن دعاهای دیگر رو کن. حالا میخوان نماز بخونن، صفه ارزی نمیتونن ببندن، مثل مسجدای ما که 30 نفر صف اول وای میسن، 40 نفر نمیتونن، باید طولی ببندن، یعنی باید امام وایس جلو، یه نفر پشترش، نفر دوم پشتر اون، پشتر اون، 17-18 تا باید در یه صف طولی باشن. چون وقتی بنای نماز شد 4,000 تیرانداز آماده شدن زانو به زمین که کل نمازو تیربارون کنن. عجب نماز عاشقانه ای بود. شما به خدا چقدر وابسته بودیم. خب تیراندازان آماده بودن، از این 18 تا دو تاشون اومدن بیرون، گفتم ما نمیخوایم نماز بخونیم. سعید ابن عبدالله حنفی که اهل کوفه بود و زهیر ابن قین بجلی که اونم کوفه بود، این دعویستایی که از کوفه اومده بودن تو لشکر ابی عبدالله آدمای بسیار بی‌نمونه ای بودن. بی‌نمونه یعنی حبیب ابن مظاهر که شهید شد، امام به لشکر گفت کسی رو کشتی که در هر یک شبانه روز یه ختم قرآن داشت. این کوفیان بسیار وفادار، مؤمن، آقا، اولیاء الله، انصار الله، دوتشون اومدن بیرون. زهیر و سعید به ابی عبدالله گفتن آقا راحت نمازتو بخون، چون نمازم دو رکعتی بود. چرا دو رکعتی بود؟ به دو علت. یه علتش این بود که امام مسافر بود، یه علتش هم این بود نماز نماز خوف اسمش بود، نمیشد چهار رکعتی خون، باید سری واجباتو میخوندن و تمومش میکن، واجبات فقط نماز. گفتن آقا خیلی راحت و با اطمینان نمازتون رو بخونید، ما دوتا جلو شما وای میسیم، دو نفر شونه به شونه، که اگه تیرباران شدیم به شما و به این 14-15 پشترتون نخوره. فرمود وایسین، خدا شما رو مورد رحمت قرار بده. وایسین امام هم فقط واجبات نماز رو خوندن. رکعت اول سعید، رکعت اول افتاد جلو ابی عبدالله، چون هیچ جاش سالم نمونده، نه چشم، نه گوش، نه صورت، نه دهن، نه سینه، نه زانو، نه پا، نه دست، این خار پشتش کردن. زهیر خیلی قوی بنیه بود، این در رکعت دوم طاقت آورد، هر تیری می اومد خودشو سپر میکن. امام نماز رو میخواست سلام بده، تیرمارون قطع شد، چون دیدن دیگه فایده نداره. سلام نمازو که دادن، زهیر یه دو سه نفس برای حرف زدن داشت، سرشو به دامن گرفت، چشمشو وا کرد، یه سوال کرد، ای کاش همون جوابی که به زهیر دادی به ما هم امروز بدی. هیچ جاش سالم نمونده، اما با یه حالی نگاهی با اون چشم خونالود به ابی عبدالله کرد، سوال کرد ارضیت منی یا ابا عبدالله، از من راضی شد؟
چی بگیم؟ به حق مادرت قسم، دیگه چی بگیم؟ به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم. خودت کمک کن، زمینه راضی شدن تو از ما خودت فراهم کن، ما بلد نیستی. پس بیامد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالید سر به سر فراز. ای درخشان اخدر برج حدش شرف، از چه شد تیر حوادث را هدف؟ ای نگارین آهوی مشکین من، از تو روشن چشم عالمبین من. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیس تا بینم قد و بالای تو. پسرم این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا، خیز بابا. تا سوی خیمه رویم، نک به سوی خیمه زینب رویم. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. نمیشد بدن و حرکت بده، همه تون یه عمر شنیدید بدن اربن اربا شده بود، قابل حرکت نبود. بلند شد اما دیگه راست راست را نرفت، با حالت خمیده پیاده سوارم نشد اومد خیمه. اولین کسی که اومد جلوشو گرفت سکینه بود. حبتا عین اخی، بابا اکبر کجا؟ به حقیقتت ما و نسل ما رو اهل نماز قرار بده. خدایا ما رو از نماز محروم نکن. خدایا قیامت پرونده های نماز ما و اولاد و نسل ما رو قبول کن.